افزون بران که هیچ یک از این دو نقشی در مبدأ و منشأ خود نداشته و ندارند. در واقع جن و انسان باید شکرگزار آفریدگار خود باشند که آنها را پدید آورده و به آنان انواع نعمتها را عطا کرده است. اما متاسفانه جمع کثیری از هر دو گروه ناسپاسی می کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، آب و خاک و آتش حیات ندارند، اما خداوند از این مواد بیجان موجوداتی زنده و دارای عقل و شعور آفریده است و این از نعمتهای بزرگ خداوند است. دو، جن و انسان هر دو موجوداتی زمینی هستند و از عناصر مادی آفریده شده اند. سه، آنچه را نمی بینیم و از حواس ما پنهان است انکار نکنیم. جن به معنای موجودی ناپیداست و ما آن را نمی بینیم، در این حال از مخلوقات خداوند است و قابل انکار نیست. و نکته پایانی این که کفران نعمت مورد سرزنش است و انسان و جن هر دو به این امر ناپسند گرفتارند.
شکران یا ربی شکران، لیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در این لحظه میشنویم صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی را.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه در وادی نور. در آخرین بحث از سلسله مباحث نشانه های ایمان در قرآن به این نکته اشاره شد که یکی از امتیازات انسان در میان سایر پدیده ها و مخلوقات این است که او امانتدار الهی است. امانت الهی در اینجا منظور تکلیف الهی است که بر عهده انسان گذاشته شده است. این که انسان لیاقت و شایستگی را پیدا کرده است که امانتدار خداوند باشند، بدین معنا است که او برتر از موجودات دیگر است و این رشد و بلوغ را دارد که رسالت و مسئولیت الهی را بر عهده بگیرد، ولی موجودات دیگر بدین پیمانه از بلوغ و رشد دست پیدا نکردند. و گفتیم همچنان که مردم انتخاب کسی را به ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس یا وزارت و صدارت تبریک میگویند، چرا انسان مسئولیت را از جانب خداوند که به عهده بگیرد و قبول مسئولیت بندگی را روز مبارک و خجسته نداند؟ از این رو به اختصار به شرایط تکلیف و شرایط بلوغ که نشان دهنده رشد و کمال انسانی مؤمن در پذیرش امانت الهی اشاره می کنیم. بلوغ برای فرزندان و برای پسران و برای اونهایی که ذکور هستن با تمام شدن 15 سال قمری، ولی برای دختران با تمام شدن 9 سال قمری دوره بلوغ به سر می رسد و دوره سن تکلیف فرا می رسد. البته ممکن است پسران قبل از این سن هم به تکلیف برسند. غیر از این بلوغ که بلوغ عبادی و تکلیفی است و انجام واجبات و پرهیز از حرام ها بر انسان لازم می شود، بلوغ های دیگری هم وجود دارد، مانند بلوغ سیاسی که به معنای رشد فکری و آگاهی در مسائل سیاسی جامعه و داشتن خط صحیح فکری و اطاعت از رهبران شایسته است. اما اون تکلیف را که شارع برای انسان در نظر می گیرد و به صورت رسمی عهده‌دار تکلیف می شود، اون زمانی است که یک انسان به سن 15 سالگی می رسد، اگر پسر باشد، و اگر دختر باشد در سن 9 سالگی. ولی در غیر موارد استثنایی می شود انسانهای را سراغ گرفت، دخترانی را آدرس داد و همین گونه پسرانی را آدرس داد که قبل رسیدن به این سن نیز مسئولیت های بزرگی را بر عهده گرفتن. یکی از این شخصیت ها مثلا حضرت قاسم ابن الحسن فرزند امام مجتبی علیه السلام است که ایشان در نهضت عاشورا جزء شهدایی بود که خود شهادت را انتخاب کرد و به عموی خود که امام معصوم علیه السلام بود می گفت اگر حکومت به دست طاغوتی چون یزید باشد، مرگ در راه مبارزه با او در نظر من شیرین تر از عسل است. این رشد و بلوغ سیاسی برای افراد چون او میسر است، ولی برای کسان دیگر ممکن است بدین پیمانه میسر نباشد. به هر روی سن بلوغ برای پسران 15 سالگی قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است. اگر انسان بدین مرحله از سن رسید، او باید تکلیف الهی را و امانت الهی را بر دوش بکشد و به صورت رسمی در زمره مؤمنان که عمل صالح را و بندگی خداوند را باید انجام بدهد، از اون پس باید بدین سیما و بدین صورت و بدین منصب شناخته شود. ادامه برنامه در بحث دیگری پی خواهد گرفته شد. تا اون زمان شما را به خدای منان و رحمان می سپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد. اللهم صل على محمد و آل
تشکر از همراهی شما دوستان. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین که از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. نشانی رادیو دری در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير. از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد.
امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه زربان باشید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوارم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حسین کرمی، جراح و متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری یا اورولوژی و فلوشیپ آندو یورولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به سنگ‌های گرده یا کلیه ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب در مورد چگونگی تشکیل سنگ‌ها در کلیه ها و روند ایمریزی صحبت کردند. به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز اشارات خوبی داشتند. راجع به علائم و نشانه‌های بیماری هم در جلسه قبل صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کرمی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از لطف شما که بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، دیروز اشاره شد که سنگسازی کلیه ها میتونه جنبه ارثی داشته باشه. خب اونایی که میگن ما کلیه ها و گرده های ما سنگسازی به صورت ارثی و ژنتیک داره، اینا چه کار باید بکنن؟ چی راهنمایی دارین؟ ای که بعضی مریضا دکتر صاحب شبها چند نوبت به خاطر ادرار و پیشاب باید از خواب بلند شوند و اینا را از خواب بیدار میکنه، باید تشناب برن، اینا مشکلشان چیست و چی اقداماتی باید لازم بدن؟
خب باید بررسی بشن چه بدنشون چی کم داره، آیا سیتراتش کمه، آیا اگزالاتش زیاده، آیا غده پاراتیرویدش مشکل داره، آیا کلسیوم کلیهاش کلسیوم نشتی داره. اینها رو باید بررسی بشه، از یکی باید به دکتر مراجعه کنه و بررسی بشه، علت که مشخص بشه اون علت رو با جایگزین میکنن حل میشه.
بله.
و اما در رابطه با شب بیدار شدن ها، علت هاییه که باید بررسی بشه، اونم از نظر قند خونشون و از نظر اینکه مثانه شون مثانه عصبی نباشه و حجمش کم نباشه، دیوارش ضخیم نباشه. اینا مواردیه که نیازمند بررسی و تشخیص است و همینطوری نمیشه اظهار نظر در موردش کرد.
دکتر صاحب، با توجه به اینکه تاکید شد که مصرف مایعات فراوان و زیاد برای سلامتی جسم و مخصوصا کلیه ها و گرده ها بسیار ضروری است، بعضا در میان مردم این باور وجود داره که ترکیبات مختلف ماء شعیر یا آب جو برای سنگ کلیه ها مفید است. آیا این برداشت درست است؟ و بهترین مایه مصرفی برای سلامتی چیست؟ همینطور در مورد دواهای گیاهی و سنتی هم و کیفیت بعضی از آبهایی که مردم معتقد هستند که آب فلان منطقه سنگین است، این میراجع به کیفیت آبهای مناطق مختلف هم توضیحات بدین، مخصوصا در رابطه با نقششان در سنگسازی در گرده ها.
در رابطه با ما و شهیر خیلی از سوال میپرسند. بهترین نوشیدنی آبه. مستثر هستید. ما برای جلوگیری از سنگ کلیه و همچنین شستشوی کلیه ها بهترین نوع آب هستش. همین آبی که استفاده می کنیم، چه بسا که تصفیه هم نکنیم اصلا.
بله.
ولی در اولویت بعدی انواع میوه ها هستش. اینها تدریجا در بدن ما در طول روز باز میشه. سبزی ها هستش و استفاده از غذاهای آبکی، اینها خیلی کمک کننده است. ولی ما شعیر را به خاطر اینکه قند داره، به خاطر اینکه ترکیبات دیگه ای داره، به عنوان حلال سنگ و دفع کننده سنگ از نظر علمی اصلا توصیه نمی کنه.
بله.
داروهای گیاهی، ببینید، ما خیلی سوال خیلی ممکنه بعضی از افراد باشه، مثلا می فرمان که در آبی در منطقه ما وجود داره سنگ ها رو ذوب می کنه. مستثر هستید. این برای همه سنگ ها نیست. ببین، با مکانیزمی که ادرار رو ما قلیایی بکنیم، مستظر هستید، در ادرار آسیدی بعضی از سنگ ها تشکیل میشه، در ادرار قلیایی اینا ذوب میشن، از جمله سنگ های آسید اوریکی و سیستینی. ممکنه این حالت پیش بیاد، آسید اوریکی اغلب. ولی ما به این بیماران آب بعضی از مناطق میاد قلیایی میکنه و ما از نظر طبی میایم این سنگ ها رو قلیایی که میکنیم، مثل اینکه حبه قند در داخل آب چطوری ذوب میشه، اینا ذوب میشه. ولی 75-80% سنگ ها گفتیم مبتلا کلسیومی که به اینا اصلا ارتباطی نداره به نوع نوشیدنی.
دکتر صاحب کریمی، گفتین که یکی از حالات در ارتباط با علایم و نشانه های سنگ های کلیه بدون علامت بودن است. یعنی تعدادی از آدم ها هستن که سنگ کلیه دارن، اما تا مدت ها، ماها و سالها هیچ گونه علامت و نشانی ندارن. خب در این ارتباط ماها و مردم چی کار باید بکنن که مطمئن شوند سنگ گرده ندارن؟
ببینید، امروز سونوگرافی که شاید بهترین وسیله تشخیصی اولیه هست برای بیماری های کلیه، مثل گوشی ما، گوشی اورولوژیست ها که متخصصین قلبان استتوسکوپ قلب مردم رو گوشیم، گوشی ما هم در حقیقت سونوگرافیه. یه سونوگرافی ساده اگر انجام بدید سالیانه یک بار، این دقیقاً کیست کلیه، سنگ کلیه، تومور کلیه، نمیدونم کیست تخمدان، سنگ مثانه، تومور مثانه و اطلاعات خیلی زیادی رو به خیلی راحت در اختیار ما قرار میده.
بله.
سونوگرافی ارزونه، در همه جای کشورمون وجود داره، اشعه نداره. خب یه سونوگرافی ساده 6 ماه یا سالیانه به همراه یه آزمایشات روتین، اینها اگر انجام بدیم، کلسیوم خونمونو بگیریم، ادرارمونو بررسی بکنیم از نظر عفونت، از نظر دفع انواع کریستال ها در ادرارمون، پیچش، اون درجه غلظتشون، یه چکاب اولیه انجام بدیم، ما مشخص میشه که اگر زمینه ای داریم. به عنوان مثال تو هم فرد میاد یه چکاب میکنه، میبینیم که یه سنگ 4 میلی گزارشمون. خب 4 میلی رو 4 سال دیگه بیاد ممکنه شده 4 سانت.
بله.
ولی تو هم مرحله با یه درمان های دارویی ما میتونیم اینا رو درمان بکنیم، یعنی اینا رو حلش بکنیم. امروز استفاده از درمان‌های دارویی خط اول درمانی برای سنگ‌های ریز هستش، با اونایی که سنگساز هستن، دادن یک سری داروهایی که دیورتیک هست و همچنین قلیایی کردن ادرار و استفاده از ترکیبات سیترات خیلی از سنگ‌ها رو کاملا کمک میکنه که خود به خود دفع بشه.
بله.
پس سونوگرافی یک وسیله بسیار عالی است که ما ساده میتونیم به اصطلاح اینو تشخیص بدیم. اگر تو سونوگرافی نتونیم، میریم یه سی تی اسکن شکم و لگن با و بدون تزریق انجام میدیم که دقیقا مشکل ما رو مشخص میکنه.
دکتر صاحب، بعضی افراد در آزمایش و تست ادرار و پیشابشان دفع اگزالات دارن و مشخص میشه که در ادرار اینها مدتها و سالها اگزالات دفع میشه، که خب گفتید که شایع‌ترین نوع سنگهای کلیه هم سنگهای کلسیوم اگزالات است. اینمی افراد سوزش ادرار و درد پهلوها هم گهگاهی دارن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب علت این میتونه این درد پهلوشون همین دفع اگزالات ها باشه، ولی بیشتر این درد ها اغلب منشأ اسپاسم و گرفتگیه. ما به این بیماران میگیم که حرکت های کششی روزانه انجام بدن، گرم نگه دارن، اگر در فصلهای سرد ببندن پهلوهاشون، و این درد خود به خود از بین میره. برای کسانی که اگزالات زیادی دفع میکنن، ما توصیه میکنیم اگزالات زیاد وارد بدن اینها نشه.
بله.
که اسفناج هست و بعضی از رژیم های غذایی که باید با نظر تحت نظر متخصصین تغذیه حتما کنترل بکنن ورودی رو. و اما مسئله دوم اینه که مایعاتشون رو ببرن بالا. اگر آب به همراه این رقیق بکنن، این اگزالاتی که در وجود دفع میکنن، آب زیاد بخورن، اثر درد و سنگسازی شد خونسا میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تأثیر داروها بر کلیه ها. در هر فرد سالم و طبیعی دو کلیه وجود دارد که هر کدام در یک طرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شدند. کلیه ها از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضای بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند. وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده و تمیز به بدن است. هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از طریق سرخرگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. کلیه های سالم بر اساس میزان مایعات دریافتی به طور معمول 1 تا 2 لیتر ادرار در روز تولید می کنند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد، به طوری که اگر یک کلیه از دست برود، کلیه دیگر بزرگ شده و کار 2 کلیه را انجام خواهد داد. داروها با روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوت بر روی عملکرد کلیه‌ها تأثیر بد و یا مخرب دارند. یکی از این موارد مکانیزم ترمودینامیکی است که در آن داروها موجب می‌شوند جریان خون در کلیه کاهش یابد و در پی آن کلیه دچار کم‌خونی شده و صدمه ببیند. دومین مکانیزم مربوط به آثار سمشناسی است. در این روند دارو وارد کلیه شده و مانند سم عمل کرده و کلیه را از بین میبرد. مکانیسم سوم مربوط به آثار حساسیتی یا آلرژیک است. ممکن است دارو موجب آلرژی در کلیه شود و رسوب کرده و آن را از کار بیاندازد. نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری. فشار خون بالا، پیدایش خون یا پروتئین در ادرار، آزمایش کراتینین خون بالاتر از 1.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینی در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در کودک.
ش شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از لطف شما از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین کریمی، جراح و متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری، اورولوژیست و فلوشیپ آندو یورولوژی، در ارتباط با اقدامات درمانی و مراقبتی افرادی که یک زمینی ارثی و ژنتیک دارد برای سنگسازی گرده ها صحبت کردند. و ضمن ای که باید مصرف آب زیاد ایچ وقت فراموش نشود. میوه و تحرک و فعالیت بدنی و ورزش و اینها را باید ما هیچ وقت فراموش نکنیم برای سلامتی ما، مخصوصا برای گرده های ما. از نمک و خوراکی های پرپروتئین باید پرهیز شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کرمی، یکی از سوالات شایع در رابطه با چگونگی دفع شدن و خارج شدن سنگ های کلیه ها ایست که مثلا یک سنگ خرد و بسیار کوچک مثلا 3-4 میلیمتری در کلیه ها دارن، اینا چی کار بکنن؟ کدام کار خاص لازم است برای دفع او؟ و بعضی ها مدت ها این سنگ ریزه را دارن در کلیه خود، در این قسمت هم اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
اغلب سوال میپرسند سنگ ها، دفع شدن سنگ ها. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، ببینید بر طبق قانون اگر اندازه سنگ زیر 4 میلیمتر باشه 95% خود به خود دفع میشه، این نیاز به درمان نداره اصلا.
بله.
نه سنگ شکنی میخواد، نه دارو میخواد، نه درمان، با مصرف مایعات خود به خود دفع میشه. این تکلیف این سنگا. حالا این سنگ سایه 3 میلیمتر 3.5 هست، نیست که بمونه، اینا میره دوباره تشکیل میشه. باید آب زیاد بخورن و اگر داروهای نیاز باشه یه سری داروهای تکمیلی هم با مراجعه به پزشک استفاده بکنن که این از ریز سنگ هم تشکیل نشه. پس سنگ های زیر 4 میلی نگران نباشید، خود به خود دفع میشه، فقط با مایعات زیاد و تحرکات بدنی.
بله.
این از این. اگر اندازه سنگ 4-6 میلیمتر باشه این 50%-60% دفع میشه، 40% ممکنه دفع نشه. اینا رو حالا میگیم تو درمان خدمت شما عرض خواهم کرد.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات سنگسازی گرده ها از اول تولد در نوزادی و طفولیت است. فامیل و پدرها و مادرها برای فرزندان و اطفالشان که از اول تولد سنگ در کلیه های خود دارند چی کار باید بکنند؟
سنگ سازی در بچه ها رو ما باید جدی بگیریم. علت زگی علامت سوال میذاریم و میبینیم که چرا مستظرتید و باید بررسی بشه. این نیازمنده هر بچه که مبتلا به سنگ سازه، من توصیه میکنم به یه نفرولوژیست اطفال مراجعه بکنن و کاملا تحت بررسی قرار بگیرن. داروهایی که لازمه به موقع شروع بشه.
و دکتر صاحب، در این قسمت اگه کلیات و نکات مهمی را در ارتباط با معالجه و درمان این مریضی ها بفرمایین تشکر میکنیم.
بله، بزرگتون عرض کنم یه واقعا خبر خوشی که من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم اینه که امروز خوشبختانه 95% از سنگ هایی که در کلیه ها به اندازه های مختلف وجود داره همه به روش آندوسکوپی بدون جراحی، بدون شکاف و حتی در خیلی از مواقع بدون بستری و به صورت سرپایی و یا حداقل با یک شب بستری در بیمارستان قابل درمان هستن. در گذشته اگر سنگ طلوله حالب گیر میکرد دفع نمیشد، ما شکاف یه وجبی در روی شکم میدادیم، سنگو در می آوردیم، یا شکاف یه وجبی در پهلو داده می شد که از نظر زیبایی، از نظر درد، از نظر فتق محل عمل و بالاخره اینا اذیت دهنده و آزار دهنده بودن برای بیمار.
بله.
امروزه ببینید، من خدمت دوستان از زرد بکنم، اگر در کلیه های شما سنگی هست که اندازش بالای 6 میلیمتر و زیر 1-1.5 سانت هست، بهترین درمانش اینه که این زیر دستگاه سنگ شکنی برون اندامی. برون اندامی یعنی چی؟ حتما تجربه کردید در بیمارستان‌ها یه دستگاهایی که بدون بیهوشی فقط فرد لباسشو در میاره، زیر این دستگاه میخوابه، اون پروب رو میزنن، امواج رو میتابونن اونجا و در عرض 3 جلسه این سنگ‌ها 80-85% بسته به شرایط ممکنه این سنگ‌ها خرد بشه بریز. این برای چه سنگ‌های؟ سنگ‌هایی که بالای 6 میلیمتر و 1-1.5 سانت و در کلیه ها هستن و ترجیحاً هم در کالیس تهدانی نیست، اون کف کلیه نباشه. خب پس این جراحی نشد، این سرپایی بازم یه خیلی سریع مشکل بیمار حل میشه. اگر یه مریضی بیاد سه جلسه سنگ شکنی کرده تو کلیه جواب نداده و یا اندازه سنگش خیلی بزرگه، اینها امروزه درمان طلاییشون به روش تونل پوستیه.
بله.
اگر لطف بکنن تو اینترنت هم سرچ بکنن شنوندگان عزیز، عمل PCNL، عمل PCNL، اگر اینا رو سرچ بکنید، من همه اغلب اینا رو فیلمایی که انجام میدم جهت اینکه اطلاع رسانی بهداشتی به مریضامون داشته باشیم، همه رو تو صفحات اجتماعی میذارم که مردم ببینن. عمل PCNL اینه که ما یه سوزن به کلیه میزنیم، اونجا رو یه ذره گشاد میکنیم، دوربین و مثل اندوسکوپی معده وارد کلیه میکنیم، سنگا رو خرد میکنیم، همه حتی سنگای شاخ گوزنی 4 5 سانتی رو خرد میکنیم، در میاریم یه بخیه میزنیم.
بله.
مریض با یک شب بستری سنگ شاخ گوزنی از کلیهش میاد بیرون. پس اینم درمان اون سنگای بزرگیه که به سنگ شکنی و اینا جواب نده. حالا سوال، اگر سنگ در لوله حالب گیر بیفته چی؟ اگر سنگ بیاد حرکت کنه از کلیه خارج بشه، به منزله درد ایجاد میکنه که از درد زایمان در خانم ها هم شدیدتره. اینو دوستان عزیز شنوندگان محترم، اگر سنگ تو لوله حالب بتونه اینو جدی بگیرید. سنگ تو لوله حالب میاد دیگه داستانش فرق میکنه، انگار مثل اینکه با فشار ما گردن و گلوگاه کسی رو فشار بدیم ببندیم، خفه میشه، کلیه ها خفه میشه. این رو حتما باید به دکتر مراجعه بکنید. این سنگ ها امروز خوشبختانه به روش TUL یا به روش اندوسکوپی سنگ شکنی، به روش اندوسکوپی حالب، اگه هم تو اینترنت سرچ بکنم اینها رو کاملا میریم و این سنگ ها رو با لیزر یا انواع دستگاه های سنگ شکنی دیگه خرد میکنیم. مریض حتی بدون بستری با کل بیمارستان اومد و رفتنش 4-5 ساعت بیشتر طول نمیکشه و اینها در سنگشون درمان میشه.
بله.
پس سنگ در لوله حالب رو پشت گوش نندازیم، چون یه 3-4 هفته اگر بمونه بعد از اون میبینی که کلیتون خوابیده. کلیه دیگه 3-4 هفته ای اگر اون سنگ از جلوش برداشته نشه برای همیشه از بین میره. اینو دقت بکنید. اگر سنگ تو مثانه هم باشه بازم به همه روش های اندوسکوپی کاملا قابل درمانه.
سنگ های داخل حالب یا همون لولی که ادرار از گرده با مثانه منتقل میکنه، سنگ های داخل اینمی حالب اگه خرد و کوچک باشه، آیا با دارو و مصرف آب قابل دفع شدن هستن یا نی؟ مثلا یک سنگ 3-4 میلیمتری باشه فرزن، در این زمینه چه کارهایی باید بکنن؟
سنگ وقتی که 95% دفع میشه، یعنی از حالب دفع میشه دیگه، از کجا؟ از کلیه میاد به حالب، از حالب دفع میشه. ولی بعضی افراد اصلا حالبشون تنگه، بعضی افراد اصلا اون محل اتصال حالب به مثانه که باریک در اینجا هست خیلی تنگه، گیر میکنه، دفع نمیشه. در هر صورت ما میتونیم بهشون فرصت بدیم اگر شانس دفعش بالا هست، ولی اگر در عرض 3 هفته دفع نشد یا دردش مداوم بود، باید به روش اندوسکوپی سنگ شکنی حالب سرپایی و به روش TUL باید برن و سریع درمان بکنن که کلیهشون آسیب نبینه.
دکتر صاحب، آیا چای در سنگسازی کلیه و گرده نقش داره؟ خود چای و بعد صاف بودن یا گاته و تیره بودن چای نقش داره؟ آیا مضر است یا نه؟ و سوال دیگه ای که هندوانه و تربوز چی نقشی در رابطه با سنگهای کلیوی داره؟ آیا مؤثر است مصرفش؟
چای هم بالاخره جزء عادت ما هستش و هممون علاقه داریم بهش و توصیه میکنیم چای هم اندازه داره، در یه حد متعارف اولا استفاده بشه، هر چقدر کم رنگ باشه بهتر هستش.
بله.
ولی ما توصیه نمیکنیم که چای مردم زیاد نخورن. ولی برعکس انواع کافئین، نسکافه، اینها میدونی اینا داستانشون فرق میکنه، اینها به تفننی بهتره، نه اینکه به عنوان نوشیدنی های اصلی ما در نظر بگیریم.
بله.
هندونه یکی از میوه هایی هستش که واقعا معجزه میکنه در شستشوی کلیه ها، ولی زاد اونایی که دیابت ندارن، اونایی که مشکلی ندارن، مخصوصا ما در فصل های گرم سال مصرفش رو شدیداً توصیه میکنم که استفاده بشه.
و بالاخره یه سوال دیگه ای که مطرح است اینمی که تصفیه کردن آب با دستگاه های تصفیه آب که آل معمول شده، اونایی که توانش داره، پولش داره، دستگاه تصفیه آب میخرن، میگه آب سنگین است، گچ داره، چی داره، ای آیا مفید است؟ آبهای تصفیه شده و آبهای معدنی در جلوگیری و وقایه از سنگهای کلیه نقش دارن، مؤثر هستن، مفید هستن، یعنی کدام نقشی ندارن؟
ببینید تحقیقات خیلی بزرگی در سطح دنیا انجام شده، اومدن در کشورهای افریقایی، مثلا کتابای تو کتابای مرجع ما هم هست، یه تعداد آب منطقه رو استریل کردن دادن به اینها، یه تعداد آب معدنی دادن اصلا به اینها، و در طول زمان اونهایی که البته مشکلات زمینه‌ای دارن اونها رو جدا کردن. دیدن به این نتیجه قطعی امروز رسیدیم ما که بین نوع آب و سنگسازی ارتباطی وجود نداره.
بله
دوستان عزیز، هیچ ارتباطی نوع همون آب منطقتون رو زیاد استفاده بکنید، سنگسازی جلوگیری خواهد کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مسمومیت دارویی یکی از متداول‌ترین انواع مسمومیت هاست. استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده‌ای می‌تواند باعث این نوع از مسمومیت شود. البته گاهی حتی استفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز شده اند در همون دوز مجاز مصرفی ممکن است به دلایلی مانند وجود مشکلات زمینه‌ای در فرد و یا تداخل دارویی با یک داروی مصرفی دیگر منجر به بروز مشکلات در بدن فرد و مسمومیت دارویی شوند. سن بیمار، نوع بیماری و همچنین مکانیزم دفع دارو از بدن از نکاتی است که باید در تجویز و مصرف داروها حتما مورد توجه قرار بگیرند. اما گروه دیگری از داروها به محض مصرف و ورود به بدن موجب بروز مسمومیت می شوند. در مورد بعضی از داروها هم دوز درمانی با دوزی که باعث بروز مسمومیت می شوند بسیار به هم نزدیک است و مصرف کمی بیش از حد تجویز شده می تواند باعث بروز مسمومیت دارویی شود. مسمومیت سهلی و عمدی دو نوع شایع مسمومیت دارویی است. در مسمومیت سهلی دارو به اشتباه مصرف می شود. معمولاً کودکان و حتی در برخی موارد بزرگسالان و افراد کهنسال قربانی این نوع از مسمومیت هستند. در مسمومیت عمدی فرد آگاهانه و عمدی داروی بیش از حد مصرف می کند. معمولاً داروهایی که در منزل نگهداری می شوند، مثل قرصهای آرام بخش و اعصاب از جمله داروهای مصرفی در این دسته هستند. متاسفانه اکثر داروها علائم مشخص و اختصاصی برای تشخیص مسمومیت دارویی ندارند. گاهی اوقات هم دیده می شود که بسیاری از مردم به دلایل مختلف مثل سردرد یا دندان درد به طور مکرر از قرصهایی مثل استامینوفن استفاده می کنند. باید بدانید که مصرف یک یا دو عدد از این قرصها باعث ایجاد مسمومیت نمی شود. ولی اثرات چنین دارویی در بدن به صورت تجمعی است. یعنی با مصرف مداوم امثال چنین قرصهایی اثرات آن در بدن جمع می شود و بعد از گذشت مدتی علائم مسمومیت را ایجاد می کنند. تنفس‌های تند یا حالت تهوع و سردرد و سرگیجه همگی از نشانه‌های مسمومیت چنین داروهایی هستند. اگر متوجه شدید که فردی سهوی و یا از روی عمد مقداری دارو مصرف کرده که ممکن است موجب مسمومیت شود، باید حتماً او را نزد پزشک یا مرکز مسمومیت ببرید. بهترین راه برای پیشگیری از مسمومیت ناخواسته با دارو آن است که دارو را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید. توجه به تاریخ مصرف داروها از دیگر نکات قابل توجه است. یادتان باشد که به هیچ عنوان نمی توانید شربتی را که 4 یا 5 ماه در یخچال نگهداری شده مصرف کنید.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از لطف شما. با شنوندگان عزیزم در اینجا خداحافظی میکنیم. از همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اشک‌های مرد عرب، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
مرد، این هم مقداری نان و غذا که در مسیر راه بخوری و جان بگیری. این هم مقداری سکه برای خرید.
سپاسگزارم. چه شده است؟ برای چه اینقدر غمگینی؟
خب راستش میخواستم بگویم که نمیشود که نروی.
چه؟ نروم؟
خیر
زن، مجبورم بروم. بدون شطور در این بیابان نمی شود زندگی کرد. هم وسیله سفر است و هم شیرش کمک حال ما.
حالا دقیقا می دانی از کجا شطور بخری؟ یک وقت خدایی نکرده راه را گم نکنی؟
آسوده باش بانو، مسیر راه را به خوبی یاد دارم. از این بابت هیچ نگرانی به خودت راه نده.
می گویم مرد، اگر آن شطوری را که می‌خری مانند شطور قبلی من بمیرد چه؟
حرفا می‌زنی بانو. آیا به این علت می‌شود اصلاً شطوری نخرید؟ گفتم که وجودش برای ما ضروری است.
بسیار خوب. حال که راهی می‌شوی؟
چند بار بگویم بانو، صبح علت طلوع گویا حافظت را از دست داده‌ای. حال بهتر است بروم کمی استراحت کنم تا صبح علت طلوع راهی شوم. اگر به وقتش راهی شوم می توانم به یک جای برسم.
آری راست میگویی.
مرد مسافت زیادی از راه را در بیابان پیموده بود که ناگهان چشمش به مرد عربی افتاد که کنار راه نشسته بود و زار زار گریه‌می کرد. او چنان گریه‌می کرد که دل مرد برایش کباب شد. گریه‌هایش با وضوح از فاصله دور شنیده می شد. مرد رهگذر کنجکاو شد.
در این بیابان چی میکند؟ برای چی اینجا نشسته است و اینچنین زار گریه میکند؟ چی شده است؟ یعنی چی مصیبتی برای او پیش آمده است که اینچنین گریه میکند؟ میگویم شاید همسفری داشته که او را از دست داده است. شاید راه را گم کرده و به بیچارگی خودش گریه میکند. بهتر است کمی جلوتر بروم ببینم که چی شده است. آره باید جلوتر بروم. آره. ای مرد، تو را چی شده است؟ تو را میگویم، چرا این چنین زار میزنی؟
چه اتفاق؟
معلوم میشود حالش بسیار خراب است.
چگونه میتوانم تحمل
کنم؟ ای مرد، تو را چی شده است؟
تحملش سخت است.
این سگ در کنار این مرد افتاده است و حرکت ندارد. شاید صاحب سگ باشد که برای از دست دادنش عزاداری میکند. ای مرد، تو را میگویم، لحظه دست از گریه بکش. خواهش میکنم. این سگ مرده است یا زنده؟ تو را میگویم این سگ زنده است یا مرده؟ چرا چیزی نمیگویی؟ حرفی بزن مرد، شاید کاری از دست من براید، شاید بتوانم به تو کمک کنم. حرفی بزن مرد، این سگ مال توست؟
مگر نمیبینی این سگ بیچاره و وفادار من مرده است. مرده است. ای وای، گریه من هم به خاطر مرگ او زیمت. من در غم از دست دادن این سگ است که این چنین غمگینانه گریه میکنم. وای از دستم رفت.
چه برای از دست دادن یک سگ این چنین زار میزند.
من چه میتوانم بکنم؟
عجب مرد نادانیست. چیزی که زیاد از سگ است.
از دستم.
ای مرد خدا، تو را میگویم، برای مرگ یک سگ گریه میکنی؟
آری.
میگویم چیزی که در دنیا فراوان است سگ است. گیرم که سگت مرده باشد. این که دیگر گریه ندارد.
گریه ندارد؟
نه، یک سگ دیگر برای خودت پیدا کن.
ای وای.
دنیا که به آخر نرسیده است.
ای وای.
تو چنان گریه میکنی که من گمان کردم عزیزی را از دست داده ای. بس کن دیگر مرد، بس کن.
ای مرد، تو که درباره این سگ چیزی نمیدانی. اگر میدانستی که این سگ چگونه سگیست، این حرف را نمیزدی. چه میگویی سگی دیگر دیدی؟ پیدا کن.
دیدی؟
چه شده است؟
سگ تکان خورد. باور کن، من دیدم. سگ هنوز نمرده است و هنوز زنده است. نمرده است. خوشحال باش.
نه، دیگر فایده ای ندارد. او هر لحظه امکان دارد بمیرد. هیچ راهی هم برای زنده نگه داشتن او نیست. او حتما خواهد مرد. حیوان بیچاره خواهد مرد.
او زنده است. تکان خورد، من دیدم. اصلا بگو ببینم چی شد که ناگهان سگت به این حال افتاد؟ آیا بیمار بود و ناراحتی داشت؟
نه ای مرد، سگ من پیش از این مشکلی نداشت.
خب؟
سالم بود.
خب؟
ای وای.
سالم بود؟
بگذار که همه چیز را درباره این سگ برایت بگویم.
بگو.
البته یک صحبتی. حوصله شنیدنش را داری؟
آره، چرا که نه. من حوصله هر چیزی را دارم. من که از اول خواهان این بودم که بفهمم چی شده است.
پس ای مرد، اگر آبی داری به من مقداری آبی بده تا گلوی تازه کنم.
همینک، هر چقدر آب بخواهی در این مشک دارم.
زنده باشی، پس مقداری از این آب را بده بنوش.
با گمانم حالت بهتر شده است. حال سخن بگو که چه شده است.
ای مرد، هیچ وقت سگی به این چنین وفاداری ندیده بودم. هم زیرک بود، هم باهوش و هم صبور و بردبار. اگر یک روز هم به او غذا نمی دادم اعتراضی نمی کرد. باور کن.
عجب، چی شد که به این حال روز افتاد؟
امروز وقتی از صحرا برمی گشتم مقداری از مسیر منحرف شدم.
در واقع راه را گم کردی، درست گفتم؟
خیر، فکر می کردم مسیری که می روم به چاه آب ختم می شود، ولی دو سه ساعتی که راه پیمودم متوجه شدم که اشتباه کردم. باز دوباره این مسیر را برگشتم. ای مرد،
که این سگ وفادار
همراهیت میکرد.
آری آری، راستش روز قبل هم به این حیوان غذایی نداده بودم. از قرار معلوم همان طور که خود شاهدی، گرسنگی بر او چیره شده. از شدت گرسنگی به حال مرگ افتاده است. بیچاره، اگر کمی غذا برای خوردم داشت این گونه نمیمرد ای مرد.
براستی که جان دادن سگت برایت سخت میشه.
آری سخت است.
ای کاش همراه من غذایی می بود که به سگت می دادم، چون در منزل قبلی از فرط گرسنگی هرچه داشتم را خوردم.
مرد رهگذر با دلسوزی تمام به سگ مرد عرب نگاه می کرد. آهی از حسرت کشید که ای کاش مقداری از غذا را نگه می داشت تا با آن سگ نگونبخت را از مرگ نجات دهد. و یک باره در همین موقع ناگهان چشم مرد به انبانی پر افتاد که در دست مرد عرب بود.
ای مرد، می توانم سؤالی بپرسم؟
چه می خواهی ای مرد؟ مگر نمی...
در آن انبان چه داری مرد؟
خب چه می خواهی باشد؟
نمی دانم، غذا که خیر، شاید چند سکه باشد، آخر پر دیده می شود.
آری، مقداری نان و غذا که خوراک شبم در آن است.
چی؟ مقدار نان و غذا؟
آری.
ای ابله، تو کیسه پر از نان داری و سگت دارد از گرسنگی میمیرد؟
درست است، من این سگ را بسیار دوست دارم، اما این علاقه به اندازه نیست که نان و خوراک خودم را به او ببخشم.
چی میگویی تو؟
باور کن، مگر نشنیدی که گفتن نان را بدون پول نمیتوان تهیه کرد، آن هم در بیابان. اما عشق مجانی و رایگان است، پس هرچی در مرگ سگم بگریم هزینه برایم نخواهد داشت و رایگان خواهد بود. برای همین این چنین گریان بودم و گریان هستم.
آه خداوندا، تا به حال این چنین آدم نادان و خسیس و مومسک ندیده بودم. وای بر تو ای مرد خسیس که سگی را با گرسنگی میکشی، سگی را که به گفته خودت آن همه به تو خدمت کرده است. وای بر تو که گناه بزرگی کرده ای، وای بر تو، وای.
مرد رهگذر با خشم بسیار به مرد عرب نگریست. چنان از او ناراحت بود که دوست داشت خفهش کند. در عمرش مردی به این خسیسی ندیده بود که نان در انبان داشته باشد و به سگ گرسنه‌اش ندهد. او همچنین احمق‌تر از او هم ندیده بود که به سگ نان ندهد، ولی در مرگ آن حیوان زار زار اشک بریزد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
خانه با هم صدای باشد که خیزی
این ستان آوای نای شاید حساب بانگ در آئے بارت پیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی‌ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده‌های عزیز.
دوستان، من نصیر مجاب هستم، نویسنده، مجری و تهیه کننده برنامه سفر و چکر و اتفاق همکارم طیبه نوری صدا بردار. به سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، آماده باشید که سفر قندهار داریم. قندهار افسانه‌ای، قندهار تاریخی و قندهار زیبا و پرماجرا. در برنامه گذشته سفر به ارغنداب داشتیم. جای قندهار بستر باروری محصول انار است، اناری که شهرت جهانی دارد و ارغنداب قندهار هم حکایت زیبای اناری دارد.
اجی صاحب څنګه دی؟ انار څنګه دی؟
پیخی داسې خوندور انار دی، ماشاءالله، خدای دې برکت ورکړي. یاوره
وا
دا ټول سودا مې وکړ د خیر سره. پېژې
دا چیرې وړي؟ استه د خیره
دا استه ما د څو خو زرت استه د خیر سره اور څه پنجاب ته وړم را سره د خیر. پېژې
نو سم مزدری کوي کیا؟
پېژې ساته د خټې په سوله بشي شو ته وای کراچۍ ته وړم.
څه مزدری کوي؟
رشدي یو لټې برابرېږي. وا
ارغنداب، این ولسوالی در شمال ولایت قندهار واقع شده است و بیش از 68,000 نفر جمعیت دارد. ارغنداب از شمال با ولسوالی خاکریز، از جنوب با ولسوالی قندهار، از شرق با ولسوالی شاولیکوت و از غرب با ولسوالی پنجوایی همسایه است. به همین دلیل یکی از مناطق مهم و استراتژیک ولایت قندهار به شمار می رود. اکثر باغهای انار در امتداد دریای ارغنداب قرار دارند.
موسیقی
خب دوستان شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. خب میریم به طرف خود باغ‌های انار در ارغنداب و سرک صاحب هم با ما هستن و بیشتر صحبت‌ها رو می‌داشته باشیم. بفرمایید.